سلام، چیزی که میشنوید قسمت اول از فصل دوم پادکست دیگ هسته. من احسان طریقتم و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه میزبان شما هستم در پادکست دیگ هست. امیدوارم که سال جدید شمسی و قرن جدید رو خوب شروع کرده باشید و در صحت و سلامت به سر ببرید. حتما با دیگ هست آشنا هستید. دیگ هست پادکست گفتگو محوریه که توی هر قسمتش با یکی از همکارهای دیجیکالا صحبت می‌کنیم و در گفتگومون با اون فرد درباره تجربه و داستانش با هم گپ میزنیم. ما باور داریم و معتقدیم که همه ما داستانهایی داریم که جذاب و شنیدنی‌اند و تعریف کردن اونها میتونه شاید کمک کنه به کسی در جایی از این دنیا که جواب سوالی رو پیدا بکنه یا چراغی براش روشن بشه یا به نظر ما از همه مهمتر این که سوالی از خودش بپرسه و بعد در راه پیدا کردن جواب اون سوال با تجربه تر و آگاه تر از قبل بشه. توی فصل دوم یکم تغییرات داشتیم برای این پادکست و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید و دوستش داشته باشید. خب برای اینکه بریم سراغ این قسمت و قسمت اول، من میزبان کسی بودم در پادکست دیکست و صحبت کردم با کسی که موقع حرف زدن و تعریف کردن داستانش اشتیاقی که توی کلامش بود رو میشد توی چشمهاش هم دید. برق شوق و شعفی که از ماجراهایی که از سر گذرونده بود و مسیری که طی کرده تا به نقطه‌ای برسه که امروز بهش افتخار میکنه رو برامون تعریف کرده. به قول خودش از اون دسته آدم‌هایی که اشتیاق رسیدن شنبه هر هفته بهش نشون داده که در مسیر درستیه و رشد خودش رو هم توی این سالها دیده و چه مسیر جذاب ولی در این حال سختی رو هم طی کرده. از آرزوی خلبان شدن تا شرکت کردن تو مسابقه های سودوکو بگیر تا یاد گرفتن و یاد دادن مکعب روبیک و حتی علاقه به متافیزیک. مکعب روبیکی که حالا ماجراش رو وقتی جلوتر بشنویم میبینید که زنگ اشتیاق توی صداش هم قابل حس کردنه و میشه اون رو حس کرد. البته که در دوران کودکیش فقط میدویده و شاید کم نیاوردن و تداومش رو بشه به فارست گامپ معروف هم تشبیه کرد. من در اولین قسمت از فصل دوم پادکست دیکست میزبان رضا خدا دادم.
سلام، من رضا هستم، کارشناس منابع انسانی دیجیکالا. الان 3 ساله که در دیجیکالا کار میکنم، از سال 97. 30 سالمه، متولد تهران، محله مجیدی تهران به دنیا اومدم و بزرگ شدم. الان که در خدمت شما.
رضا حالا احتمالاً از کلامش هم میشه متوجه شد که یه مأخوذ به حیایی و یه آرامش خاصی هم داره، ولی در عین حال هم مشخصه که یه جا بند نمیشده و نمیشه و هی دوست داره کارهای مختلف رو امتحان بکنه و انگار از این منظر آروم بودن براش تعریف شده نیست و تعریفی نداره. خیلی دوست داشتم بدونم که دوران کودکیش چطور بوده، اما وقتی جوابش رو شنیدم هم جالب بود و هم یکم تعجب کردم از تنوع علاقه‌مندی‌هایی که داشته و در نهایت رشته‌ای که برای تحصیل در دانشگاه انتخاب کرده.
والا بخوام از قصه خودم تعریف کنم و بگم، من حقیقت از بچگی تنها المانی که از طریق خانواده خودم خاطرم هست که بچگی و حالا خانواده گاهن برام تعریف می‌کردم، من تنها المان شخصیتی که داشتم کلا همش میدویدم، عشق دویدن بودم و عشق سرعت بودم، یعنی کل شیطنتم خلاصه میشد تو دویدن. حالا در آینده جلوتر بگم قصه‌مو که چه اتفاقاتی افتاد تو این سالها، بیشتر همین المان سرعته و دوست داشتن دویدن تو زندگیم خیلی تکرار شده بوده. توی خانواده خیلی معمولی بزرگ شدم از لحاظ حالا فرهنگی یا لحاظ مالی، خانواده خیلی عادی و متوسط. در خصوص دوره نوجوانی که شروع شد، تمام فکر و ذکرم بود که خلبان بشم، حالا بر حسب تصادف یا علاقه دنبال این بودم که خلبانی بخونم، مطابق دلیل این که یک دوره دچار مشکل آریتمی شدم نتونستم خلبانی انتخاب بکنم، مجبور بودم که جایگزینی داشته باشم و زمانی که دانشگاه قبول شدم رشته ژنتیک رو انتخاب کردم برای شروع و وارد رشته ژنتیک شدم.
بله، این آقا رضای ما از دویدن و خلبانی و آرزوهایی که داشته میرسه به ژنتیک خوندن. البته اگر فکر میکنید که رضا خداداد همین مسیر رو میگیره و ادامه میده و میره جلو و آروم میگیره، بهتون بگم همین الان که کاملا اشتباه میکنید، چون دیدن یک برنامه تو تلویزیون مسیر رضا رو عوض میکنه. جالبه که اتفاقی که الان خودش براتون تعریف میکنه رضا رو به شناختی از خودش میرسونه که به نظرم جایی که امروز هست و نقطه‌ای که داره تجربه زیسته خودش رو مرور میکنه از همین برنامه تلویزیونی و تصمیم بعدش سرچشمه میگیره.
از همون دوران کلا دوران نوجوانی عاشق بازی فکری بودم. بازی فکری خیلی دوست داشتم. از سودوکو تا خود روبی که حالا ماجرای مفصلی داره. یادم سال اول دانشگاه بود. اگه خاطرتون باشه اون موقع روزنامه همشهری قسمتی داشت که جدولای سودوکو رو می آورد و مسابقه میذاشت. من با دایم خیلی رقابت داشتم تو این قضیه که سودوکو تازه یاد گرفتم، خیلی علاقه داشتم بازی فکری. یادم اون موقع انقدر ما این سودوکو رو جواب حل میکردیم و جوابش رو پیامک میکردیم که بعد از یه دوره تو اون لیگی که برگزار شد جز 500 نفر اول ایران شدیم. بعد این مسابقه گذاشتن تو برج میلاد سالن همایشا، اونجا رفتیم برای مسابقات سودوکو و یادم اون مثلا به اصطلاح میگفتن سخت‌ترین مدل سودوکو که سودوکوی مردافکن بود مثلا تو یه رو 20 دقیقه حل می‌کردیم. البته اونجا نتونستیم دیگه رتبه بیاریم. آدم‌های خیلی با استعداد و خیلی باهوشی اومده بودن که رکورد زدن و خلاصه از اون دوره اون حال هوای بازی فکری علاقه و سرعت داشتن به این مسائل درونم بود. بعد از اون در مورد دانشگاه بخوام بگم، حقیقت من زمانی که دانشگاه رو شروع کردم، خب اتفاقی که افتاد این بود که ما با توجه به اینکه شرایط زندگی و خانواده‌ام جوری بود که خودم باید مدیریت میکردم همه مسائل و کارها رو، از همون دوران درگیر شغلای متعددی شدم. حالا بابت این قضیه هیچ ابایی نداشتم، هیچ خجالتی نداشتم جایی مطرح بکنم. 18 سالم که بود همون سال اول دانشگاه میرفتم تو پشت چراغ قرمز تراکت پخش میکردم، یه دوره توی آشپزخونه ظرف میشستم، یه مدت کمک آشپز بودم، یه مدت ویتر بودم و و و و خیلی چیزای دیگه تا دوره‌ای که درس تموم بشه. ولی گل سرسبدش رو تو اون دوران بخوام مثال بزنم ماجرای روبیک بود. من آرش مصلحت‌جو یکی از استاد بزرگای روبیک ایران رو توی تلویزیون برنامه احسان الخانی دیدم و علاقه‌مند شدم به روبیک. سعی کردم برم دنبال این که روبیک رو یاد بگیرم. زمانی که روبیک رو یاد گرفتم پیش آرش مصلحت‌جو، به من برگشتن یه حرفی زدن، گفتن که برو و به عنوان سرگرمی انتخابش کردی و میخوای باش بازی کنی، اوکی. اگر اون حسه، اگر اون انرژی، اگر اون علاقه تموم نشد و احساس کردی که برات هنوز جذاب مکعب روبیک، بیا مثلا به صورت حرفه‌ای روبیک یاد بگیر. دقیقاً همون دوران بود که من تصمیم گرفتم مکعب روبیک خیلی جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر ادامه بدم. یه دوره‌ای فکر کنم 4 الی 5 دوره مسابقه کشوری رفتم. تو بهترین رکوردی که زدم همون 20 ثانیه و 46 صدم ثانیه بود، بقیه‌اش دیگه غیر رسمی بود. تو خونه مثلا 17 ثانیه می‌زدم و اینا. 2 در 2، 3 در 3، 4 در 4 و متنوع، حالا چش بسته باشه روبیک‌های متعدد. تا اینکه دیگه خیلی سریع خودم بازنشست کردم و فقط مکعب روبیک تدریس می‌کردم. اتفاق بزرگی که بر من رخ داد از همون دوره بخوام بگم این بود که من از همون موقع به این حس رسیدم شغل‌هایی و کارهایی رو که نتیجهش میتونه باشه خدمات دادن به آدم و مفید بودن برای آدم باشه رو بتونم بهتر انجام بدم و بیشتر بهش علاقه دارم تو این حوزه وارد بشم. این زمانی که تدریس میکردم توی سرای محله و مدارس خیلی برام شغل شیرین بود تدریس.
حالا جلوتر میبینید اینکه رضا گفت خدمات دادن به آدم‌ها و کمک کردن بهشون چطوری میشه سرلوحه انتخاب‌هاش و چه انتخاب‌هایی رو خواهد داشت برامون باز میکنه و بیشتر توضیح میده. از مسیری هم که برای کار کردن اومده رضا گفت و راستش موقعی که جلوش نشسته بودم و با هم گپ میزدیم و داشتیم این قسمت رو ضبط میکردیم، وقتی به کارها و شغل‌هایی که داشت اشاره کرد گفت ابایی ندارم از گفتنشون، من خیلی کیف کردم و بهش افتخار کردم، چون هممون عادت کردیم و عادت داریم که اون تیکه های بالای کوه یخ موفقیت رو ببینیم و در موردشون حرف بزنیم و یه اتفاق ها و یه کارهایی رو ممکنه یادمون بره یا حتی بهش اشاره نکنیم. این نکته راستش خیلی برای خودم جذاب بود که رضا به همه این موارد خیلی حتی جزئی هم اشاره کرد. اما بریم به ماجرای تموم شدن درس رضا در رشته ژنتیک و اینکه قرار بوده بره سر کار. اما چی شده و چطور شده که سر از دیجی کالا در آورده اون هم از مرکز پردازش دیجیکالا، خودش جالب و جذاب به نظرم شنیدنش.
در همون خلال دوران تحصیل و دوران دانشگاه رشته ژنتیک، تا اینکه درس تموم شد من اگه اشتباه نکنم یه همکلاسی داشتم تو دانشگاه به اسم امیر. زمانی که درسم تموم شد بهش گفتم امیر الله اگه کاری جایی سراغ داشتی به عنوان معرفی من بخوام برم استخدام بشم، ولی ذهنیتی نداشتم، گفتم حالا تو حوزه ژنتیک باشه و اینا. به صورت اتفاقی برگشت به من گفتش که من یه دوستی دارم که توی دیجیکالا کار میکنه، دوست داری بری دیجیکالا کار کنی؟ منم شناختم نسبت به دیجیکالا در حد این بود که مثلا یه هاردی از دیجیکالا بخرم، یه خریدی انجام داده باشم، دیگه هیچ ذهنیت چیز دیگه ای نبود تو ذهنم در مورد دیجیکالا و کاملا دو دل بودم. تا اینکه رفتیم روز مصاحبه اوکی شد، من میدونستم دیجیکالا جذب داره، رفتیم برای مرکز پردازش دیجیکالا انبار مرکزی دانش، اونجا بخوایم مصاحبه بشیم. این قضیه که میگم مال سال شهریور سال 97، تا اینکه اومدیم مرکز پردازش دیجیکالا برای استخدام و همون لحظه اول که دیگه وارد شدم اون حال هوا و انرژی خوب مرکز پردازش منو گرفت، خیلی اوکی بودم که حتی پیغام دادم به نامزدم، گفتم اینجا حس خیلی خوبی دارم نسبت به دیجیکالا و مشتاق شدم که دیگه اتفاق خوبی افته و بتونم استخدام بشم. مرحله آخر مصاحبم جلوی دور عزیز بود، محسن محمدی سرپرست سورت و میثم شعبانی عزیز مدیر ارشد تیم مرکز پردازش دیجیکالا. زمانی که منو دیدن همون اول چیزی که به من گفتن مطمئنی اومدی اینجا میخوای کار کنی، میدونی کار چیه؟ چون دوستم به من یه فیدبکی داده بود، گفته بود که اگه میخوای پاشی بیای اینجا یه کتونی خیلی خوب میخواد، یه بخشی به اسم پیکاپ، یه روز عادی توی دیجیکالا بر حسب تعداد سفارشات که وجود داره این افراد میتونن در روز 20 تا 30 کیلومتر پیاده روی کنن به صورت نرم. من گفتم آره دوست دارم انجامش بدم، چون که تا حالا توی مجموعه بزرگی اصلا تا حالا کار نکردم. تا اینکه اوکی شد و حالا با توجه به اینکه مدارک و همه چی هم باید مهیا میکردم تا زمان استخدام و تشکیل پرونده، من آذر 97 استخدام دیجیکالا شدم به صورت رسمی و شروع به کار کردم. تو واحد پیکاپ بودم زمانی که سرپرستم شاهین ابراهیمی عزیز بود. اولین چیزی که به من گفتن در مورد پیکاپ این بود که شاید یکی از خاص‌ترین نمونه شغلای ایران میتونه باشه این شغل، چون ما جایی رو نداریم تو سرزمینمون که مرکز پردازشی باشه به این عظمت، سوله‌های بزرگ 5000 متری که یه سری افراد بتونن در روز مدام در حال پیاده‌روی باشن و یه سری سفارشات رو پردازش کنن. خیلی سخت بود ولی در این حال دوست داشتنی بود، چون یه خدمتی رو داشتی ارائه میدادی که اصطلاحاً هر جای ایران هر سفارشی ثبت میشد میومد تو اون محدوده قرار میگرفت، به صف میشد و پشت سیستم و یه سری پرسنل بودن که داخل مرکز پردازش این سفارشات رو پیک و پک و سورت میکردن و آماده میکردن برای ارسال به مشتری. همه چی اوکی بود، حالا با تمام سختی که داشت گذشت. حالا من یه فلشبک هم بزنم در خصوص روبیک بگم، یه دوره هم به واسطه آیه زارنژاد عزیز یه کلیپ تبلیغاتی، یه تیزر تبلیغاتی که اصلا یه پروژه دانشگاهی بود برایشون بود ساختیم برای دیجیکالا، که حالا یه مقدار عجیب غریب من بود، به صورت غیر رسمی پخش شد، رسمی جایی پخش نشد، به صورت غیر رسمی تو اینستاگرام پخش شد و حالا شاید خنده‌دار باشه بخوام بگم، ولی کلیپ جوری بود که یعنی ایده پردازیش اینجور بود که من باید به صورت آویزون از سقف یه محدوده‌ای توی سوله باید روبیکو چشم بسته حل می‌کردم. قسمت سخت‌ترین قسمتش همین بود که رد کردیم. البته خیلی هم استقبال شد، خیلی هم لطف داشتن دوستان همه و خیلی به نیکی یاد شد ازش. این تا اینجا همه چی اوکی بود، تا اینکه
که رضا گفت مثل اون اماهایی که وقتی داری یه چیزی تعریف میکنی یهو میگی اما و بعد دیگه انگار هرچی گفته بودی رو بذار یه طرف و اون بعد از اما حس برعکس شدن ماجرا رو میده و انگار همه چی برعکس میشه، میشوره همه چی رو میبره. ولی این امایی که رضا میگه خیلی هم اینطوری نیست و ببینیم که بعدش چی میشه. داریم از نظر زمانی میریم به حدود بهمن 98.
همه چی اوکی بود تا زمانی که کرونا وارد ایران شد. بهمن سال 98. و خب میدونید توی روز عادی در دیجیکالا یه میزان حجم سفارشات داریم. این میزان خب شاید عدد قابل توجهی باشه. تصور کنید تو دوران کرونا که قرنطینه شد و حالا حجم سفارشات مردم هم زیاد شد به صورت خرید اینترنتی، خب حجم سفارشات دیجیکالا هم چندین برابر شد، از حالت سنگین به فوق‌العاده سنگین رسید. فکر کنم برای من اصلا این اتفاق کرونا و بعدش یه سری مواردی پیش اومد که برای من یه جور نقطه عطف بود. خاطرم هر بخش از قسمت دیجیکالا، مثلا توی قسمت از واحد عملیات که یه تیم 50 نفره داشت، این تیم 50 نفره شد 150 نفر، شد 200 نفر، شد 300 نفر. تعداد نفرات بیشتر شد تو واحدها به خاطر اینکه حجم سفارشات زیاد بود و نیاز بود این موارد به خوبی انجام بشه. اگه خاطرتون هم باشه اون دوران آقا حمید آقا سعید محمدی عزیز یه دونه بیانیه ارائه دادن و گفتن، اونجا بیان کردن که دیجیکالا رو رسالت خودش میدونه با این وضعیتی که الان تو مملکت هست بخاطر کرونا، خیلی سخت و قرص و محکم بتونه تمام نیاز مردم رو و این سفارشات رو به موقع و عالی و درجه یک آماده بکنه و ارسال بکنه. و طبیعی بود دقیقا ما همون شب عید و تو طول عید تیممون چندین برابر شد. یه اتفاق جالبی که افتاد تو مرکز پردازش این بود که هر سرپرست شامل یه ایجنت، یه کمک سرپرست شد که یه سری امور رو انجام بده، پیش ببره. خب من به واسطه این که شاهین ابراهیمی عزیز خیلی به من لطف داشت، کم و بیش با رزومم آشنا بود، گفت من فکر می‌کنم تو پس این کار بر بیای که بشینی کنار من یه سری کارهای، حالا من اسمش رو می‌ذارم کارهای شپ اچ آری، که بتونی کارهای بچه‌ها رو منیج کنی، اگر کسی استخدام میشه میاد تو تیم ما آنبوردش کنی، بهش آموزش بدی، کارهای ترددیش حواست باشه بهش و و و و اینجور کار. این اتفاق افتاد، خب برای من خیلی خوشایند بود. من همونجا دینگم خورد، وقتی یه مدت گذشت فهمیدم چقدر این تیپ کار رو دوست دارم، چقدر برام جذاب این تیپ کار. خب سخت بود مدیریت کردن 200-300 نفر تیم که بخوای تمام تردداشون حواست باشه، تمام مسائل مدارکشون، مواردی که میان شروع به کار میکنن بهشون آموزش بدی کارو، اگه نامه‌ای بخوان دغدغه‌ای داشته باشن من اینو بتونم مدیریت کنم داشته باشم و بتونم با منابع انسانی در تماس باشم و خیلی کارهای دیگه. خب با تمام سختی‌هاش جذاب بود تا اینکه یک روزی به این حسه و تصمیم رسیدم که دلم میخواد منابع انسانی کار بکنم.
خب داریم میرسیم به جاهایی که دیگه رضا داره میره دنبال اون چیزی که واقعا دوستش داره و اون هم همونطوری که قبلا هم گفتم کمک کردن و خدمات دادن به آدم هاست و کجا بهتر از منابع انسانی دیجیکالا.
بی‌تعارف یعنی دچار این ذهنیت شدم که الان وقتشه و این کارو خیلی دوست دارم. با اینکه ساعت‌ها انرژی میذارم، وقت میذارم، وقتی عصر میشه میخوام برم خونه، حالم خوبه خوبه، انگار نه انگار که کار کردم و اون خستگی اصلا انگار به چشم نمیاد. رو کردم به سرپرستم شاهین ابراهیمی، گفتم شاهین من اگر بخوام این اتفاق برام بیفته و بخوام برم منابع انسانی چیکار بکنم؟ یه حرف خیلی قشنگی به من زد، گفتش که ببین تو تلاشتو بکن، هدفتو داشته باش، ولی دیگه از بابت اون قضیه هی به خودت اصطلاحاً منفی نده، هی فکر و خیال نکن، تو تلاشتو بکن. حالا یه اصطلاحی به کار برد، نمیدونم اینجا بگم درسته یا نه، گفتش انقدر خوب کار کن که منابع انسانی بیاد دنبال تو، تو نری دنبال منابع انسانی. اینجا فقط یه پرانتز باز کنم، یه خاطری تعریف کنم در این خصوص، بی ربط نیست این ماجرا، فکر می‌کنم خیلی جای زندگیم از این تأثیر گرفتم. من دانشگاه که بودم یه استاد ریاضی داشتیم، من یکی دو بار ریاضی دوم ضعیف بود، انتگرال و اینا چند باری افتاده بودم. بعد با استاد ریاضی که داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم آره استاد هوامون داشته باش نیفتیم و فلان و این صحبت ها، یهو برگشت به ما گفتش که اگر میخواین تو زندگی به چیزی برسید رهاش کنید، اگه دنبال چیزی هستین اون هدف رو رهاش کنید، انقدر دو دستی نچسبید بهش. هیچ وقت درکش نکردیم، هیچ وقت نفهمیدیم مثلا منظورش از این حرف چیه، معناش چیه. حالا بخوایم وارد بود معنویش بشیم، بحث خدا پیغمبرش رو بخوایم باز کنیم، بحث متافیزیک و قانون جذبش رو باز کنیم، از هر بودی بخوای بهش نگاه کنی، نتیجه نفس عملی میشه که تو اگه دنبال چیزی هستی، هدف و برنامه‌ای داری، تلاشتو بکن، زحمتتو بکش، ولی انتهاش رو و اون نتیجه‌ش رو بسپار به خدا، توکل کن. یه جوری تو قانون جذب اومده که میگه بنویس، فکرش رو بکن، تلاشتو بکن، دیگه کاغذ پاره کن بنداز دور، دیگه اصلا دنبال نتیجهش نباش، چون ذهن آدم موجود عجیب غریبیه. تو وقتی که یه عالمه منفی یه عالمه مثبت تو ذهنت داشته باشی، فقط کافی یه اما اگه بیاری تو وجودت، همه اون مثبت ها رو میزنه منفی میکنه و خیلی سخت مدیریت کردن این حس باوره که تو تلاشتو بکنی دیگه با آخرش کار نشته باشی و بدونی که میشه اتفاق میفته. این خیلی برام جذاب بود تا اینکه گذشت و گذشت. ما سر این ماجرایی بود، من اگه اشتباه نکنم یه نامه‌ای می‌خواستم برای کسی از بچه‌ای از پرسنل تیم پیکاپ که مجبور شدم ارتباط بگیرم با مدیر منابع انسانی اون دوران دفتر مرکزی مهزاد بیات عزیز. ارتباط گرفتم، گفتم که برای فلانی نامه اینا. یه موقع یه لحظه به دلم افتاد، گفتم بذار این پیامو بدم. گفتم من خیلی دلم میخواد خانم بیات، خیلی آرزومه که یه روز بیام تو منابع انسانی کار بکنم، امیدوارم یه روز این اتفاق بیفته. تا اینو گفتم حرفم منعقد نشده بود، مهزاد بیات گفت پاشو بیا ما صحبت بکنیم، با سرپرستت صحبت کنیم، یه مصاحبه داشته باشیم، اگه اوکی شد ببینیم چی کاره دیگه. که حالا اصطلاحاً من بخوام بگم جمال آفروش عزیز از واحد HR ارتباط گرفت با سرپرست. همین قضیه که میگم مال اوایل همین 1400 پارسال همین موقع بود، ارتباط گرفت و گفت ما با رضا میخواییم مصاحبه کنیم، اگه اوکی این که بسم الله. خب من واقعا جا داره از شایان یه تشکر ویژه بکنم، شاید ابراهیمی سرپرستم، یه موضوع اینجا باز کنم. توی دیجیکالا این موضوع خیلی تکثیر شده بین مدیرا و سرپرستا که هیچ وقت سد نمیشن جلوت، هیچ وقت نمیان جلوتو بگیرن یا پیشرفتت یا اصطلاحاً اون مسائلی که داریم در خصوص میزان یادگیری آدم و فراگیری کار، همیشه اون کمک هست. یعنی من خودم به شخصه تو این سالها بین مدیرا و سرپرستایی که داشتم همیشه اینو دیدم که کمک کردن، هیچ وقت جلوی آدم سد نشدن، همه جورا ساپورت کردن تا تو بتونی پیشرفت کنی و ارتقا پیدا کنی. شاهین ابراهیمی عزیز از این بابت خیلی به من کمک کرد اون سالها و اوکی داد و خوشحال منم که خیلی خوشحال اومدم برای مصاحبه و تایید شدم پیش خانم بیات عزیز و جمال عزیز. و من ابتدای 1400 کارم رو تو واحد منابع انسانی دفتر دانش شروع کردم. من کارم ابتدای 1400 شروع شد تو واحد منابع انسانی تیم توتال ریوارز به عنوان ادمین و حقیقت من از همون دوران که شروع کردم انقدر علاقه داشتم به کار، انقدر برام جذاب بود منابع انسانی که سعی میکردم همیشه اون المانه، اون تفکر، اون باور این بود که سرعت داشته باشم، خوب یاد بگیرم، سعی کنم تو همه چیز کارا رو سریع و خوب جمع بکنم. تنها خاطره که از اون دوران فهم کنم مهمه بخوام تعریف بکنم اینه که یه روز یه عزیزی، یکی از بچه های واحد ادمین دفتر مرکزی، اومد دفتر دانش و به قول گفتنی یکی از بهترین های واحد ادمین بود که خب خیلی کار رو بلد بود، خیلی مسلط بود به همه امور و خیلی قبولش داشتن. من از این تیپ آدم هم که از همون دوران گذشته یه جایی میرفتم کار میکردم، میدیدم یکی از همه خیلی خفنتر و بهتره، خیلی دوچار این ذهنیته می شدم که من باید بتونم به اون آدم برسم یا بتونم به اندازه اون خوب باشم و خوب کار کنم. فقط یادم رفتم پیش مهزاد بیات مدیر سابقمون توی اتاق، گفتم که این بنده خدایی که اینجا هستن این کارا رو بلدن، چجوریه؟ گفت آره اینجوری اینجوری. گفتم من این آدم با تمام تسکایی که داره و با تمام خفنیایی که داره من اینو میگیرمش. بی تعارف حالا خدا نکرده حمله و خودستایی نشه، تقریبا فکر می‌کنم تا 6 ماه بعدش، کمتر 5 ماه 6 ماه بعدش همه اون تسکا با همون سنگین رو تونستم تو دفتر مرکزی بگیرم که حالا جریان داره اتفاقات که افتاد و اینو خندیدم از اتاق اومدم بیرون تموم شد. انقدر سعی کردم اون چند ماه اول خودم نشون بدم و خوب کار کنم و پرفورمنسم بالا باشه که به لطف سر خزایی عزیز، سرپرست سابقم تو واحد ادمین دفتر مرکزی و محضات بیاد، اوکی شد، مورد تاییدشون بود، پیشنهاد کردن که رضا بیاد دفتر مرکزی، یعنی همون واحد ادمین، منتها به جای دفتر دانش به قولی ترانسفر بشم که بیام به هدکوارتر. کارامو که تو هدکوارتر شروع کردم، خب طبیعتاً یه سری تسکای سنگینی شروع شد، مثل کار کرد، مثل بیمه، مثل خیلی کار این تیپی. من از سرخزایی خیلی ممنونم بابت این که یه دوره‌ای من شاید خیلی کارا رو بلد نبودم، همه جوره ساپورت هم کرد، خیلی سا رو بهم یاد داد و حتی باعث این شد که من بتونم شاید توی مدت کوتاهی کار کرده 1000 نفر 1200 نفر رو ببندم و اون از پس اون ماجرا خیلی اتفاقات خوب دیگه برام افتاد و مثل حالا ماجرای کودوس طلایی محسن مکرمی عزیز و از این تیپ مسائل که من از همشون ممنونم از این بابت. واقعا خب بی تعارف بخوام بگم با خودم که تعارف ندارم تو این قضیه، تمام کاری که کردم وظیفه‌ام بوده، فقط فکر و ذکرم بود که اون عشق و علاقه رو بیارم تو کار همیشه باشه.
خب رضا واقعا دمش گرمه و حسابی به نظر من شایستگی یک دست مریضات گفتن جوندار رو داره، اینکه تشویق هم حالا بشه و به نوعی هم با همون کدوس طلایی که گرفته اتفاق افتاده، خودش میتونه یه تیکه ای از این قدردانیه و این دست مریضات گفتنه باشه. من یه توضیحی بدم در مورد اون کدوس طلایی که اصلا چیه و چی کار میکنه، شاید بد نباشه. کدوس کلاب اسم یه سامانه است توی دیجی کالا که همکارا ازش استفاده میکنن که بتونن باهاش از همکارهای دیگه تقدیر و تشکر بکنن، اونم با دادن امتیازها و یه سری حالا بازیهایی که روی این سامانه وجود داره، یه سری فعالیت و اکتیویتی رو میتونن باهاش داشته باشن، به همدیگه کار تبریک بدن و خلاصه با امتیازهایی هم که رد و بدل میشه یه کارایی میتونن انجام بدن. این کدوس‌ها یا امتیازهایی که همکارا به هم میدن یه سری درجه و امتیاز داره، مثل 5-10 اعدادی مثل چیزهایی که گفتم. اما کدوس طلایی که احتمالاً حدس میزنید دیگه چی باشه، بالاترین درجه کدوسه که هر ماه هر کدوم از سی لول های دیجی کالا میتونن فقط به یک نفر بدن. مثلا همونطوری که رضا گفت، سی لول منابع انسانی دیجی کالا یا به اصطلاح CHRO دیجی کالا که میشه محسن مکرمی عزیز، یه ماه به رضا داده و خب نشون میده که رضا چقدر تاثیرگذار بوده و خوب عمل کرده که تونسته این کدوس طلایی رو بگیره. برگردیم سر بحث خودمون و داستان رضا که ممکنه شما هم مثل خیلی های دیگه بگید عجب پسر خوششانسی بوده. جالبه که من از رضا پرسیدم تا حالا کسی بهت این رو گفته که چقدر خوششانسی؟ گفت آره. گفتم نظرت در مورد شانس چیه؟ تو خوششانس بودی یا نه؟
فقط یه موردی هم که فهم کنم جاش هست بگم در این خصوص، من یه دوره حتی همین الان که الانه یک سال و اندی میگذره از ماجرای اومدن به منابع انسانی، خیلی وقتا بهم فیدبک دادن، صحبت شده که رضا تو خیلی خوششانسی یا خیلی خوششانس بودی یا از این تیپ اتفاقات برات افتاده که از عملیات اومدی به اینجا، بعد از اینجا رفتی دفتر مرکزی و و خیلی اتفاقای دیگه، این از خوششانسی تو میاد؟ حقیقت من خودم هیچ تعریف و ترجمه‌ای بابتش ندارم، ولی اگه فقط دیدگاه شخصیمو بگم، من میگم تو تا مادامی که اون تمام فکر و ذکر و تلاشت روی موضوع خاصیه، ناخودآگاه همه چی اون طرف معطوف میشه و حالا اسمشو میذارن شانس. من برام اینجوری اتفاق افتاد، من اسم این شانس رو اینجوری میذارم که خب تو خودت خیلی بابت یه چیزی خیلی خیلی قفلی باشی، خیلی پیگیر باشی، کوتاه نیایی، بجنگی، ناخودآگاه یه جایی بالاخره دیگه تو تسلیم نمیشی، اونه که اون هدف است که تسلیم میشه و بهش میرسی. این فکر میکنم چیزی بود که خیلی ازم میپرسیدن و صحبتش میشه، راجبش میخواستم حرف بزنم. در خصوص یه موردی هم حقیقت خالی از لطف نیست بگم، من زمانی که دیجیکالا شروع به کار کردم، احسان جان زیر صفر بودم. هیچی. از هر نظر که شما بخواید نگاه بکنید به موضوع، از زیر صفر شروع کردم و تو تمام این چند سال و تمام این دوران با تمام فشارهای سختیه که بود، دروغ نمیگم خیلی روزا بوده واقعا تو فشاری که تو عملیات بود، توی منابع انسانی داشتیم همیشه و کارهایی که انجام دادم و تسکایی که داشتم، خیلی وقتا آدم میبره، خیلی وقتا واقعا پیش میاد خسته میشه، ولی مهم اینه که دقیقا تو اون لحظه چه تصمیمی میگیری، میذاری کنار یا نمیذاری کنار یا به خودت فرصت بدی دوباره. من همسرم همیشه پشتم بود بابت این قضیه، همیشه کمکم کرد، هیچ وقت نذاشت دل سرد بشم، همیشه بهم دلگرمی و انگیزه میداد، ازش خیلی ممنونم بابت این چند سال. در خصوص دیدگاه هم صحبت شده بود که خب این عشق و علاقه از کجا میاد یا روندی که آدم بخواد داشته باشه توی زندگی و کار. حقیقت من این موردی که فقط توی دلم بود میخواستم اینجا مطرحش بکنم و فهم کنم مهمترین چیزی بود که میخواستم بگم این مسئله بود که شما تا مادامی که پنجشنبه جمعه بیاد و اون اشتیاق و اون حس خوب رو نداشته باشی واسه اومدن به شنبه و رفتن سر اون شغل و کاری که داری، سر جای درستی نیستی. این صرفا یه دیدگاه، اصلا هم اشکال نداره دیر بفهمی، زود بفهمی، 30 سالگی اینو بفهمی، 40 سالگی بفهمی اینو، ولی من نظرم اینه، من خودم حقیقت تو سن خب خودم رو سرزنش میکنم، من دیر فهمیدم. به نظرم من 24-25 سالگی اینو فهمیدم و دیر بود، کاشکی زودتر میفهمیدم. من تو اون سن و سال تازه فهمیدم، که چند سال پیش تازه فهمیدم که آقا جایی کار کنم و چیزی رو دوست داشته باشم که میدونم اون واقعا دنبالش هستم و از طرفی بدونم که دارم اون کار رو انجام میدم هیچ وقت خسته نشم از اومدن شنبه یک شنبه، از رفتن روزا، از تمام این فرسایشی که ما داریم تو زمان و برامون اتفاق میفته. و فکر کنم هیچ وقت هم دیر نیست آدم این رو باید ریسک بکنه از این بابت، یعنی اگه بدونه کارشو دوست نداره عوضش کنه، به نظرم هیچ ترسی نداره، چون طبیعتا تو وقتی یه کاریو خیلی دوست داری به صورت ناخودآگاه پرفورمنست از بقیه آدما بیشتره تو اون روند کاریت، چون علاقه داری، اصلا شاید هیچ وقت خستگی به چشمت نیاد و خیلی اتفاقای این چنینی.
دیدگاه های رضا خیلی جالب بود و خیلی دوست داشتم این تیکه آخر حرفایی که میزد رو. رضا نمونه کسیه برای من که تجربه هایی که داشته میتونه در بازه های زمانی مختلف به افراد مختلف کمک کنه که ببینن میشه تغییر کرد و از پایه چیزی رو ساخت. و طبیعیه که این مسیر بالا و پایین های زیادی داره و اتفاقا اصلا آسون نیست، ولی وقتی به چیزی معتقدی و میدونی که جواب میده، سختی اون مسیر با شیرینی جاش رو عوض میکنه. اما رضا چند بار قبل از ضبط درباره فیلم و موسیقی حرف زد. دوست داشتم ازش بپرسم که چه فیلمی یا چه قطعه موسیقی براش مهم و خاطره سازه و از اون به عنوان یک لحظه طلایی اسم میبره.
در خصوص کتاب و فیلم هم پرسیدین، من حقیقت حالا یک دو تا فیلم و موزیک بخوام مثال بزنم که خیلی علاقه‌مندم بهش و بخوام ازش یه جوری الگو گرفته باشم تو این سالهای گذشته. خب من فیلم های نولان و اینترستالر رو این سبکی خیلی دوست دارم. یادم دکتر برند توی سکانسی مایکل کین میگه که من یه فیزیکدانم، من از مرگ نمیترسم، من از زمان میترسم. اینو اگه ما خیلی جای زندگیمون بهش فکر کنیم در خصوص زمان، بهترین کار رو کردیم.
I'm not afraid of death. I'm an old physicist. I'm afraid of time.
تعارف نداره. اگه آسمون هم بیاد زمین، ما الان زمانی که درش هستیم دیگه بر نمیگرد. همین یه باره و طبیعیه که آدم باید بیشتر متمرکز باشه روی زمانه، بیشتر این زمانه بترسه و اجازه نده که بسوزه. همیشه هم موزیکم تو این سبک های اینترستالر و هانس زیمر رو از بیشتر کلا موزیک متن فیلم دوست دارم تا اینکه صرفا یه آلبوم خاصی باشه. مثلا من پاییز زمستون بیشتر تیتراژ فیلم رونانت رو گوش میدم، اصلا ناخودآگاه نمیدونم خیلی علاقه دارم به این سبک موزیکا. در خصوص کتابم واقعیت اینه که من کتاب فقط صرفا متافیزیک میخونم. گاهن هم اگه صحبت میشه میگن چرا متافیزیک، من میگم الان احسان جان من و شما روبروی هم نشستیم، اگه من بخوام تعریفی راجع به این قضیه داشته باشم میگم که هر چی حال بد و خوبه، هر چی حس و انرژی که با چشممون، با نگاهمون، با حرف زدن و کلاممون، با بادی لنگویجمون داریم، همه خلاصه میشه دقیقا تو اون ورای فیزیکه که با چشم دیده نمیشه. این انرژی که من به شما میدم امکان داره با 10 دقیقه، 5 دقیقه، 2 کلمه حالتو خراب کنم و بیارمت پایین، یا بخوام با 2 کلمه بیارمت بالا، و هزار و یک جور چیز دیگه که این وسط هست و ما با چشامون نمیبینیم و این ورای فیزیکه. کلا مقوله متافیزیک برام همیشه جذاب بوده و هست. 2 تا کتاب هم بخوام معرفی کنم و ساعت معرفی شد، من کتاب متافیزیک زمان و کتاب ماده تاریک و انرژی تاریک رو خیلی دوست دارم. کتاب خیلی قشنگی هست، حالا توصیه میکنم دوستان اگه دوست داشتن بخونن. و در آخرم یه حرفی بزنم، نمیدونم، میترسم بگم بعدن یه جا سرزنشم بکنم، بگن چقدر از خود راضیه یا داره اغراق میکنه، نمیدونم. ولی یه چیزی که تو زندگیم اتفاق افتاد، خودم یادش میفتم مو به تنم وای میس، سخته راجبش حتی حرفم میزنم. من خاطرتون باشه یه جا تو حرفام برگشتم گفتم که وسط مرکز پردازش دیجیکالا بودم و به یه تصمیمی رسیدم که دوست دارم برم منابع انسانی. نه منابع انسانی وجود داشت، نه موقعیتی بود، نه برنامه‌ای بود، هیچی. همون تو عملیات داشتم کار به قولی کمک سرپرستی و این تیپی انجام میدادم. توی سایت دیجیکالا قسمت اطلاعات کاربر که میرید، همین قسمتی که مردم میرن خریداشون انجام میدن، یه قسمتی باز شده بود یا داشتی من ندیده بودم که اطلاعات کاربری تو یادداشت میکردی، یه قسمت هم نوشته بود شغل. منتها شغل این بای دیفالت گزینه خورده بود، اینجور نبود که خودت بر خودت شغلتو بنویسی، مثلا نوشته بود آتش نشان، کارمند، این. من همون موقع ناخودآگاه اصلا به دلم افتاد، گفتم بذار اینو بزنم منابع انسانی دیگه. خودم رفتم تو این فاز که من منابع انسانی هم دیگه، دلم میخواد منابع انسانی کار کنم، پس من دارم منابع انسانی کار کنم. از این صحبت این ثبت کردم، تموم شد، گذشت و یادم رفت. پارسال که میگم، من این 4-5 ماه پیش، همین اواسط پاییز بود دیگه، تقریبا 9 ماهی گذشته بود من اومده بودم منابع انسانی، اتفاق رفتم اون پروفایلمو پاس کردم، اونو زده بودم منابع انسانی پارسال اون موقع و الان تو منابع انسانی هم دقیقا جایی که خیلی دوستش دارم، خیلی برام شیرینه، کیف میکنم از این که دارم کارهایی انجام میدم که میتونم برای 500 نفر 1000 نفر 2000 نفر مفید باشم. و همه اینا رو گفتم که بگم کاشکی هیچ وقت تو زندگی پای خواستهامون کوتاه نیایم، کاشکی این چیزها رو انقدر سرسری ازش نگذاریم. این که تو یه بذری رو میکاری، فکر داری روش، ذهنیت داری، عشق داری، جوونی تو میذاری، عمر تو میذاری پاش و یه دورانی میگذره، مطمئن باش به یه سرانجامی میرسی. این تو نیست که همطوری رو هوا بمونه الکی و شاید اتفاق نیفته، اصلا این توی نیست. حداقل برای من اینطوری بود و خدا رو شاکرم از این بابت و از شما ممنونم منو لایق دونستین که بیام و صحبت کنم راجع به داستانم. مرسی.
خب، چیزی که شنیدید ماجرای زندگی و کار رضا خداداد بود. رضا خدادادی که از آرزوی خلبانی شروع میکنه و با گشتن و تجربه کردن الان جایی از زندگی خودشه که راضی و خوشحاله و چی بهتر از این. این قسمت اول از فصل دوم پادکست دیکست بود که شنیدید و من احسان طریقت میزبان شما بودم. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و اگر دوست دارید که پادکست دیکست رو هم گوش بدید و دنبال کنید، میتونید تو اپ های پادگیر مثل کاست باکس یا اپل پادکست یا گوگل پادکست به انگلیسی سرچ کنید که دی خط تیره کاست. بعد دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا بتونید دنبال بکنید و هر وقت اپیزود جدیدی بیاد براتون نوتیفیکیشن میاد و تشریف میارید و این در واقع اپیزود جدید رو اگر دوست داشتید گوش میدید. قسمت های قبلی رو هم میتونید اونجا دنبال بکنید و بشنوید. تا قسمت بعدی که سراغ یکی دیگه از همکارهای دیجیکالا میرم و قصه جذاب یک نفر دیگر رو براتون از زبان خودش تعریف میکنیم، مراقب خودتون باشید، خوب باشید و خدا نگهدارتون.